أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب أيام ماه ربيع است و إن شاء الله که عزاداری های دو ماهه ماه محرم و صفر قبول باشه و انشاءالله که در این ماه شادی و پربرکت در ماه ربیع الاول زندگی هامون پربرکت باشه، هم به لحاظ مادی هم به لحاظ معنوی و در آستانه شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هستیم و از طرفی هم سال روز به امامت رسیدن حضرت حجت سلام الله علیه، از طرفی ماه ربیع ماه شادیه، از طرفی بالاخره مناسبت‌های ویژه‌ای در این ماه هست مثل عید الزهرا و نهم ربیع ولادت پیامبر اعظم و دیگر مناسبت‌ها، هم تسلیت امام حسن عسکری و هم شهادت حضرت محسن و هم شادی هایی که مناسبت هاش رو عرض کردیم، همه این تبریک ها و تسلیت ها یه گلی است به جمال امام زمانمون با یه صلوات بلند. و هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها هم صلوات بلندتری ختم کنیم. ارتباط با نامحرم طبق فتوای همه مراجع اگر درش خوف از گناه، خوف از به گناه افتادن باشد حرام است. این ارتباط چه مثلا حضوراً باشد، چه با پیامک باشد، چه با تلفن باشد، صحبت تلفنی، چه با چت باشه، نمیدونم هر جور که شما بگید، کلن ارتباط با نامحرم سلام علیکم، ارتباطی که من خوف به گناه افتادن دارم حرامه، چه در خلوت چه در جلوت. لبخند زدن به نامحرم اگر توش مفسده داشته باشه حرامه، چه زن چه مرد، و حتی تلفنی و پیامکی و اینترنتی و نمیدونم چیزای دیگه که شما بلدین و من دیگه بلد نیستم بیشتر از این. این ارتباط طبق فتوای همه مراجع حرامه. نه اینکه آقا ما که صحبت کردیم ولی به گناه نیفتادیم، خیر، حتی خوف گناه باشه، یعنی من خودم رو میشناسم میدونم که مثلا وقتی با یه کسی خلوتی دارم چه تلفنی چه فلان، اقل یا کمترین مصیبتش اینه که ذهنم به گناه میفته، این ارتباط گناه و حرامه تمام. حتی جلسه خواستگاری هم به قصد خواستگاری ما میخواییم بریم بشینیم توی اتاق، میگن پسر و دختر برن بشینن با هم صحبت بکنن، اونجا میگن آقا نگاه به چهره نامحرم اونجا اشکال نداره، حرف زدنش اشکال نداره، حتی اونجا هم اگر خوف به گناه افتادن، یعنی فکر گناه و بعضی از مسائل اتفاق بیفته، حتی اونجا هم اشکال دارد و حرام است. این فتوای تمام مراجع است. صلوات خط کنید. سلام محمد و اجل فرجه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله اولئك فی ضلال مبین. آیه 22 سوره زمر. ما هفته گذشته در مورد یه صفتی صحبت کردیم که بچه هیئتی یا کسانی که تو فضای اهل بیت هستن اگر داشته باشن روز به روز متعالی میشن، بالا میرن، اگر نداشته باشن سقوط میکنند و سر میخورن یا نهایتاً این که درجا میزنن. صفت چی بود؟ آفرین. آقا بعضی یه جوری من نگاه کردن انگار اصلا نشنیدن همچین چیزی. از عبارت السلام علیکه یا امین الله استفاده کردیم. خب اینجا هم یه گریزی آن تقریبا تو همون فضای هفته پیش داریم صحبت میکنیم، اون تا با اندکی تفاوت. توی محرم هم در مورد لهو الحدیث صحبت کردیم که در مقابل قرآنه. قرآن سوره زمر آیه 23 در مورد خودش میفرماید که آیات قرآن احسن الحدیثه، دقیقا در مقابل لهو الحدیثه، که دیگه حالا 10 شب لهو الحدیث رو صحبت کردیم که اگر پرداخته بشه به لهو الحدیث احسن الحدیث ضعیف میشه و دیگه هدایت نمیکنه. آیه 23 سوره زمر. آیه 22 ریشش رو داره بیان میکنه که چه اتفاقی میفته که یه عده با احسن الحدیث که قرآن هست هدایت میشن، یه عده هدایت که نمیشن هیچ قساوت پیدا میکنه. قساوت پیدا میکنه یعنی محضر قرآن میشینه. ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن برای یه عده‌ای فقط خسارت میاره. اینجوری نیست که نشست پای درس قرآن و رفت، مثلا این قساوتی داشت و قرآن هدایتش نکرد، نه، بلکه بدتر ضرر داره میکنه. الحمدلله تو جمع بچه هیئتی ها نیست همچین چیزی. حد اقلش اینه که مثلا طرف خیلی اگه بیمار باشه پیشرفت نمیکنه، ولی این که بخواد سقوط بکنه کمتر ما دیدیم که مثلا کسی بیاد و سالها باشه و هی روز به روز پس رفت داشته باشه. تک و توکی البته دیدیم، بنده مثالهایی تو ذهنم همین الان هست، حالا بماند. میگه افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. میگه یه در خدا سینه شون رو شرح میده، بزرگ میکنه، روز به روز ظرفیتشون بالا میره، اینا بر نور الهی سوارن. نور الله اینها رو هدایت میکنه. بعضیا فویل للقاسیت قلوبهم، میگه وای به حال اونا که قساوت قلب دارن. از چی؟ من ذکر الله، از ذکر خدا قساوت قلب پیدا میکنن. یعنی هم که اینجا میشینه پای درس قرآن میشینه میره بیرون قساوت پیدا میکنه، یه دوتا آیه بخونه معنیشو بخونه قساوت پیدا میکنه، یه خورده از معارف دین بشنوه قساوت پیدا میکنه. چطور میشه عرض میکنم؟ اما قبلش میگه شرح الله و صدره للاسلام. اولا خدا باید شرح بده، یعنی ما باید بیایم بشینیم تمنا کنیم، زجه بزنیم که خدایا سینه ما رو باز بکن برای نور. قرآن نوره، شفاست، پذیرفته بشه. چجوری باز میشه سینه؟ هر ظرفی تو این عالم وقتی شما چیزی توش بریزی ظرفیتش کم میشه دیگه. قاعده اینه یه ظرفی که مثلا 10 لیتریه، شما اگر مثلا 5 لیتر توش آب بریزی دیگه این ظرف رو 10 لیتری نمیگن، این 5 لیتر فضای خالی داره، یعنی 5 لیترش اشغال شد دیگه. ظاهرا تو مادیات اینجوریه که شما توی ظرفی چیزی بریزی جا اشغال میکنه، ظرفیت اون جا کم میشه دیگه. شما توی ماشینی 5 نفر ظرفیت داره، مثلا 2 نفر نشستن اینجا، دیگه این ماشین 3 نفر ظرفیت داره نه 5 نفر، یعنی جاش کم شد، کوچیک شد. اما در مورد قلب ما اینجوری نیست، در مورد معارف دین اینگونه نیست. معارف دینی هرچی بیشتر تو قلب میاد جا باز میکنه، هرچی بیشتر تو قلب ما بیاد انگار که قلب بزرگ میشه. این رو بهش میگن شرح صدر. یه طلبه ای که رفته حوزه علمیه ممکنه اوائلش چیزی زیاد بلد نباشه، همین شروع میکنه ضربه ضربه، نمیدونم فلان احکام، فلان اخلاق، فلان نمیدونم چی، همین چیزها رو که یاد میگیره اول قلبش کوچیکه، هی این بزرگ میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه. لذا اوائل طلبگی اینجوریه که آدم فکر میکنه خیلی بلده، بعدن که میرسه دیگه پای 9 و 10 بعد رد میکنه درس خارج فقه و فلان اینا، یه دفعه به خودش میاد که ما چیکار کردیم 10 سال، اصلا هیچی بلد نیستیم. این نشانه بی سوادی اون شخص نیست، نشانه اینی که شرح صدر پیدا کرده. ابن سینا خیلی میفهمه ولی آخر کتابش میگه که آخر من به اینجا رسیدم که همی دانستم که هیچ نمیدانم. یه طبیب، فیلسوف، مفسر، چه و چه، هرچی بگی هست. آخرش میگه من رسیدم به اینجا که هیچی نمیدونم، هیچی نمیدونم. نشانه اینه که خیلی بلده، به خاطر اینکه این ظرف رو اینقدر پر کرده، این داره باز میشه، این شرح پیدا میکنه، بزرگ میشه. هر جا ما احساس کردیم که خیلی بلدیم معلومه که شرح صدر نداریم، کوچیکیم. هر جا احساس کردیم که کم بلدیم، با حالا بعضی واقعا بلد نیستیم، یعنی من 2 تا کتاب خوندم بعد میگم من هیچی بلد نیستم، خب معلومه که هیچی بلد نیستی. ولی یه وقتی هست من واقعا خیلی مطالعه کردم، خیلی پا منبر نشستم، خیلی مطالب دارم، یه جا بشینم واقعا مجلس میگردونم، هر جا میشینم هر کی هر چیزی میگه واقعا مطلب دارم، ولی احساس میکنم هیچی هم بلد نیستم. نشانه این که این ظرفه هی داره باز میشه. مهمه. و یه کلام نورانی از امیرالمؤمنینه که آقا امیرالمؤمنین فرمودند که هر ظرفی وقتی از چیزی پر میشه اشغال میشه و کوچک میشه، جز علم که وقتی در مظروف خودش قرار میگیره بزرگ میشه، اون ظرف بزرگ میشه. این شرح صدره. صدر هم فرق میکنه با قلب، یه جایی در وجود ماست. شرح حواسو به من باشه، صدر یه جایی در وجود ماست، دقیقا اون نقطه‌ایه که از اونجا باید قلب ما باز بشه، همین مقدار بسه. شما مثلا فؤاد داریم در قرآن، قلب داریم، صدر داریم، همه اینا فرق میکنه، کاربرداش هم فرق میکنه. نفس داریم، قطعا این قلبی که در قرآن هست این قلبی که پمپاژ میکنه نیست، یه چیزی در وجود ما در روح ماست. اون فؤاد فرق میکنه، این صدر فرق میکنه، اون نفس فرق میکنه. معمولا تو ترجمه ها همه رو یه مدل ترجمه میکنن چون یه خود مفاهیم سنگینه، اما خیلی ساده بخوایم بگیم که هم سخنران بفهمه هم مستمع بفهمه، یه چیزی قلم به سلم بنگیم که خودمونم متوجه نشیم، باید بگیم که صدر دقیقا اون نقطه‌ای در وجود ماست که از اون نقطه قلب باز میشه و انسان متعالی میشه و میتونه همه عالم رو، 7 آسمان رو بگیره. صدر اونجاست و خیلی به درد بخوره. یعن فلانی صدر مجلس نشست. صدر مجلس گاهی وقتا این وره، گاهی وقتا این وره، گاهی وقتا اونجاست، بستگی داره که تریبون رو کجا گذاشته باشی مثلا، این جایگاهش فرق میکنه. اما یه نقطه‌ایه که اونجا رو مردم میگن صدر مجلس. حالا این نقطه تو قلب ما کجاست، در وجود ما کجاست، نمیدونیم، فقط میدونیم یه نقطه‌ایه که از اونجا باز میشه، وجود ما و روح ما گسترش پیدا میکنه. اما یه حرف بزنیم که مطلب رو تمام کرده باشیم، اینه: چطور میشه که ذکر خدا، چون اینجا میگه من ذکر الله در آیه، من ذکر الله هم برای اونایی که شرح صدر پیدا میکنن از ذکر خدا بزرگ میشن، هم یه عده هستن که اینها نه، از ذکر خدا قساوت قلب پیدا میکنن. بعضی از مفسرین میگن اینجا این من به معنای عنه با عین، یعنی که از این که روبر میگردونن از ذکر خدا اینها قساوت قلب پیدا میکنن. اما خدا حفظ بکنه آیه جوادی حاملی رو، واقعا ایشون مفسر بی نظیریه، استدلالهاشون خیلی زیباست. یه مثال ساده زده، میگه اصلا نیاز نیست منو یه جوری به یه حرف دیگهی مثلا حواله بدیم بگیم این به اون معناست. میگه نه، واقعا از ذکر خدا اینها قساوت پیدا میکنن. چرا؟ دلیلش اینه، میگه شما یه میوهی که سالم شیرینه، یه سیب بسیار خوب آبدار و خوشمزه، یه گلابی، یه انگور، یه انار، یه چیزی که شما میدونید این کلی خاصیت داره، یه کسی که زخم معده داره، یه کسی که ناراحتی گوارشی داره، اطبا، دکترا توصیه میکنم، میگن شما تا چند وقت نباید میوه بخوری. چرا؟ این میوه که شفا بود، سیبه این همه خاصیت داره. میگه نه خیر، تو قلب ایشون، تو دل ایشون این ضرر داره. ایراد از میوه نیست، ایراد از این دل است. پس واقعا از ذکر خدا بعضیا به مشکل میخورن. خیلی مثال ساده و روشنه. شما زخم معده هم نه، یه ناراحتی معده پیدا میکنی، مثلا چه میدونم مسموم شدی، مثلا دیدید دیگه، این دیگه رایجه دیگه، ما سالی یکی دو بار حتما مسموم میشیم، حالت بد شده و فلان، میری دکتر یه مثلا آمپولی، یه قرصی، چیزی به شما میده که معده شما دوباره برگرده به حالت اولی. بعد میگه تو این چند روزی که دارو داری مصرف میکنی، میوه خام به هیچ عنوان نمیخوری، این ضرر داره. اگه خواستی میوه بخوری مثلا باید کمپوت بخوری، باید پخته بشه، یعنی یه منبری باید بیاد این آیه رو برای شما بپزه بعد بخورده شما بده، ولی شما همینجوری آیه رو بخونی حتما به مشکل میخوری. فویلون للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، نمیگه عن ذکر الله. بعضی ها قساوت قلب پیدا میکنن از ذکر خدا، یعنی همین که میاد هیئت میره قساوت پیدا میکنه. این خیلی عجیبه، همین که میاد و میره. پس اگر کسی میخواد هیئت اثر بذاره رو قلبش، اگر کسی میخواد آیات قرآن اثر بگذاره، اگر کسی یا بعضی وقتا شما میگید که آقا اصلا پس ما قرآن نمیخونیم که یه وقتی اثر منفی رو ما نذاره، اینجوری نیست. شما مگه هر روز نماز نمیخونی؟ حمد و سوره مگه نمیخونی؟ نماز که واجبه، نمیتونی از زیرش در بری. پس شما داری قرآن رو هر روز میخونی به صورت واجب، همین قرآنی که تو نماز میخونی، همین حمد و سوره که داری میخونی، همین که میگی اهدنا الصراط المستقیم، یه قلبی نیاز داره که این اثر بکنه. پس صبح تا ظهر من باید حواسم باشه که یه وقتی کاری نکنم که قلبم مریض بشه، که اگر ایستادم تو نماز گفتم اهدنا الصراط المستقیم، از همین ذکره من یه وقتی قلبم بدتر نشه مریضی، عود نکنه مریضی. خیلی مطلب فنیه ها، یعنی من صبح تا ظهر باید حواسم باشه که ظهر میخوام نماز بخونم، نمازم اثر مثبت بگذاره، و الا همین نماز اثر منفی میذاره. صریح احادیث ما میفرماید چه بسا کسانی که نماز میخونن اما نمازشون اینا رو دور میکنه از خدا، با هر نمازی یه قدم دور میشه. آقا تو را داری میای هیئت، ذکر بگو یه چهار تا، داری میری سمت مسجد یه چند تا ذکر بگو، نماز رو سعی کن تو مسجد بخونی، اینا اثر داره، اول وقتش اثر داره، بعضی چیزها رو خود به خود دفع میکنه، قبل از نماز اذان و اقامه باید گفت، این برای دفع اون سمومه. قبل از نماز باید شما استغفار بکنی به خاطر دفع اون سمومه. یعنی آقا من تا زور اگر کاری کردم حداقل یه ذره این پاکسازی بکنم، ولی این نماز قلب منو بدتر میکنه. نمیشم که نخوند، از زیرش هم که نمیتونی در بری. نخونی که دیگه عمیق در زلالت فرو میری که اصلا ولش کن، اصلا حرفشو نزن. آقا یه گناهی اگر در طول روز سر زد زود استغفار کنیم، اگر یه اتفاقی افتاد زود تسبیح برداریم، اگر نمیدونم پشیمان بشیم کربلا بریم، زیارت امام رضا بریم، نمیدونم تلاوت قرآن داشته باشیم، ذکر بگیم، یاد خدا بیفتیم، خدا غلط کردن بگیم، جمعه شب بیام بشینیم اینجا استغفرالله بگیم، یه چهار تا مناجات بکنیم، اینا اثر داره، اینا اثر داره. همین که من پشیمان از بعضی از گناهام نیستم معلومه که قلب قساوت گرفته. همین که خیلی از حرفایی که اینجا زده میشه، نه اینجا، پای منبرهای دیگه، تو فلان کتاب، پای تلویزیون، نمیدونم یه حرفی حکیمی میزنه، یه بزرگتری میگه، نمیدونم یه ریش سفیدی یه وقتی یه حرفی میزنه، همین که من این رو اصلا به خودم نمیگیرم، این حرفا مال ما نیستش که، این خودش نشانه قساوت. این مشکلات جدی داره و این روز به روز من ذکر الله قساوتش زیاد میشه، من ذکر الله قساوت زیاد میشه. آقا چی دارم میگم من امشب؟ حرف خیلی مهمه ها رفقا، خیلی مهمه. اگه بدونی که من چه آدمایی الان تو ذهنمه که میومدن میرفتن عاشق شیفته و الان یه جاهایی سر در آوردن که اصلا باورت نمیشه. دلیلش همینه، اینا من ذکر الله کم کم سر خوردن. و این نص صریح آیات دیگه میفرماید که وقتی آیات میان سوره توبه میفرماید زادت خم رجسن الا رجسا، رجس یعنی کثیفی دیگه، پلیدی. میگه بعضی ها وقتی آیاتو براشون میخونی همینجوری کثیفی رو کثیفی میاد. بابا قرآن دارم میخونم. میگه نه، اینا هی پلیدیشون هی داره زیاد میشه. اون طرف میگه که بعضی ها هستن که وقتی آیات رو میخونی براشون، انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله، وقتی یاد خدا میفتن من ذکر الله، زادت هم ایمانا، هی ایمانشون اضافه میشه. یعنی هر یه آیه که میخونی اینا هی رشد میکنن، شرح الله صدره للاسلام، هی اضافه میشه، زادت هم ایمانا، ایمانشون لحظه به لحظه هی داره متعالی میشه، بالا میره. به خاطر همینه که وقتی آقا امام زمانم تشریف میارن یه عده ای تازه معلوم میشه چقدر بد بودن، به خاطر اینکه امام هم دقیقا همچین نقشی داره. بعضی ها حج میرن برمیگردن بدتر میشن، بعضی ها کربلا میرن میان بدتر میشن. به خاطر همین زیارت اربعین یه زیارت ویژه‌ایه. چرا؟ چون تا شما برسی به اون جایی که قرار باشه که این به قلب شما اثری بگذارد یا نگذارد، شما سه روز چهار روز پیاده روی کردی، یعنی خودتو آماده کردی که برسی به محضر امام حسین. این خودش بالاخره اگر کثیفی هم باشه این قلب رو کم کم پاک میکنه. وقتی شما برسی اونجا، تو حرم هم نرفتی اشکال نداره، همین گنبد رو ببینی یه سلام بدی به امام حسین تمامه، شما ظاهری و نورانیت رو گرفتی. مگه اینکه دیگه چقدر طرف دیگه غرق شده باشه در پلیدی ها و فلان، اگه اونجا آدم درست نشه و تو اربعین هم درست نشه که دیگه واویلاست، که اصلا خیلی وحشتناکه. بیا اینجاست بابا دینو نیفتی، همه کربلا بودن. امام زمان تشریف میارن یه عده در خدمت آقان، ولی یه عده فرمود یه عده کسایی که مبلغ امام زمان بودن تو روش میستن. خود امام زمان ذکر الله دیگه، دلیلش اینه. تمام. چرا این اتفاق میفته؟ مگه خدا سرمایه رو به همه داده؟ خود قرآن میفرماد اغنا و اقنا، اولی با عین غین، دومی با قافه، اغنا و اقنا، سوره نجم. یه خدا سرمایه داده و بینیاز کرد، اغنا بینیاز کرد، اقنا سرمایه داد. خدا سرمایه داده مثلا مثل فطرت پاک، خدا سرمایه داده قرآن، خدا سرمایه داده رفیق خوب، خدا سرمایه داده ذکر، خدا سرمایه داده چشم و گوش و دست و زبانی که میتواند مثلا به ذکر خدا مشغول بشه و و و. سرمایه رو به همه هم داده. بعضیا فقط خواب من دستاها، میدونید دستا دسیسه لغت به این معناست، یه چیزی رو شما جدا بکنی، برداری بری دفنش بکنی، روشو بپوشونی، بعد با چیزای دیگه پرش بکنی، یه میگن دسیسه. یه عده فطرت پاک رو میگیرن میبرن دفنش میکنن، جدا میکنن از خودشون، میبرن دفنش میکنن، روشم میپوشونه، روش غرض هست، شهوات هست، مطامع دنیا هست، خب به دنیا هست، هزار جور رذائل رو روش میچینن. بعد میبینید توی جلسه امام حسین اومده نشسته، اصلا میاد میره زیاد هست، ولی اتفاقی براش نمیفته. خیلی مردم دهه محرم میان و میرن توی جلسات مذهبی، سه دستن، یه عده مثل شما میمونن هی رشد میکنن، یه عده میان هی درجا میزنن، یه عده هی سقوط میکنن. آقا اومده نشسته پای موعظه، پای روزه رفته، همه رو امام حسین میاره دیگه. یه دم نورانی میشن، بیخیال میشن، بازم میذارن میرن. بلو این شاید یه دسته چارو میان بشه فرض کرد این مدلی. بگذرم. آقا از کجا ما بدانیم که شرح صدر داریم یا نه؟ نشانه ای داره که ما دنبالش باشیم؟ بله. آیه که نازل شد ابن مسعود میگه که من از پیغمبر سوال کردم، گفتم آقا نشانه شرح صدر چیه؟ ما از کجا بدونیم که شرح صدر داریم یا نداریم؟ اونور قساوت رو گفتیم یکی دوتا نشانه، اما این طرف رو ببینیم شرح صدر پیدا کردیم یا داریم درجا میزنیم، نشانش چیه؟ حضرت فرمودند که التجافی عن دار الغرور، یکی این که از زمین کنده باشه، از دنیا کنده شده باشه به سمت آخرت، کنده باشه. وقتی من هنوز گیر گوشی موبایلمم، از دنیا نکندم، من هنوز گرفتار انگشترمم، اینا چیزای مباحشه داریم میگیم، اگه من گرفتار دروغم، اگه گرفتار شهوتم، اگر گرفتار هر چی بگی، بعضی از رذائل رو ما گرفتاریم و چسبیدیم، بعضی وقتا یه چیزای مباحه ولی دنیاست بازم گرفتارشیم. اینم نسبیه دیگه، آدمای مختلف توی این چیز نشانه‌هایی که داریم میگیم درجه دارن. ممکنه یه کسی توی بعضی از موارد به حالت تجافی رسیده باشه، مثلا دلبستگی مثلا به سیگار نداره، به دلبستگی به انگشتر داره، دلبستگی به انگشتر نداره، دلبستگی به دروغ داره، دلبستگی به دروغ نداره، دلبستگی به پست داره، دلبستگی به قدرت و این چیزا نداره، دلبستگی به شهوات داره. هر کسی یه جوری دیگه. آدمایی که میافتن تو سیر تزکیه نفس این مدلی هن که یه دونه یه دونه رو اینا کار میکنن، لیزر میندازن روش. اولا که دنبال اینن که ایراد خودشونو پیدا کنن، با استاد اخلاق، با فکر کردن زیاد، با معرفت، با زجه زدن در خونه خدا، با چیزهای مختلف سعی میکنن اول بفهمن چه خبره تو وجودشون و سوء زن دارن همیشه، هیچ وقت از خودشون راضی نیستن. از طرفی یه دونه یه دونه اینا رو که کشف میکنن لیزر میندازن روش، یه مدتی کار میکنن میسوزونن. حضرت امام میفرمود یه منبری من رفتم دوره جوونیم، خیلی احسن باریکلا شنیدم، خیلی کیف کردم. همین که خیلی کیف کردم فهمیدم که ایراد دارم. ایشون میگه من 3 سال دیگه منبر نرفتم. 3 سال میکروفون دستم نگرفتم که نباید انقدی که اگر اومدن بهت گفتن باریکلا، یا اگه اومدن گفتن این چی بود تو گفتی، این چه مجلس گردونی بود تو کردی، من نباید برام فرق بکنه. منی که یه حرف میزنن یخ میکنم، یه حرف میزنن داغ میکنم، بالا میرم باد میکنم، معلومه که به درد میکروفون نمیخورم. گذاشتم کنار. 3 سال میگیشون چه منبر سختیه، این چه حرفایی که واقعا کی کدوم یکیمون بنده و شما کدوممون داریم عمل میکنیم نمیدونم. 1. التجافی عن دار الغرور. 2. الانابت الى دار الخلود. میخوام معنا کنم، نمیدونم چجوری معنا کنم، بذار بعدیشو بگم بعد. والاستعداد للموت قبل حلول الفوت، یه آمادگی برای مرگ پیدا بکنه. آمادگی از زمین کنده بشه، از اون ورم آماده باشه، یعنی توشش رو جمع کرده برای اون طرف. الانابه الى دار الخلود شاید بشه اینجوری معنا کرد، بگیم آقا مثلا تمنای مرگ داره میکنه. شاید اینجوری نه، اینجوری معنا نکنیم. بعضی ها رو در قرآن خداوند میفرماد که وقتی اون طرف میرن التماس میکنن رب برجعونی، خدا ما رو برگردون، خدا هی التماس میکنن خدا ما رو برگردون، شاید یه کاری بکنی. آدمایی که والانابه الی دار الخلود، اینا تقاضای برگشت نداره. وقتی اون طرف میرن میگن آخش عجب جایی. اینا تو دنیا میدونن جاشون کجاست و اصلا دنبال اینن که تموم بشه ما بریم. ولی انابه الی دار الخلود یعنی این، ضمن این که اینجا وظیفه‌شون رو دارن انجام میدن، اما نگاهی که میکنن به اون طرف کیف میکنه، واقعی هم هست، توهم نمیزنه. من چقدر آدم خوبیم، اونور میره. یه جوری توی جلسات میالا همه منتظرن آقا وقت تموم شد، بله وقت تموم شد، نمیدونم آقا روزه رو بخونیم امشب، آجی چی میخونه امشب، نمیدونم چجوری میخوایم گریه کنیم، چی میخواد بشه. این حرف مهمتر از همه ایناست که من یه خورده فکر کنم که من خودم با شما کار ندارم. هر کس من خودش رو فکر بکنه، این رو در ذهن خودش زمزمه کنه، من یه جوری زندگی بکنم که وقتی رفتم اونور تقاضای برگشت نداشته باشم. قصه ای بگم که خیلی سخت تر بشه کار. شیخ بها ظاهرن نقل میکنه، میگه که خدمت یه عارفی رسیدم، گفتم خب مطالبی استفاده کنیم، بگو برای ما استفاده کنیم. ایشون گفت من یه روزی رفته بودم به قبرستان، اونجا دیدم یک شخصی را آوردن، یه جنازه‌ای را آوردن دفن کردن. خیلی گوش بدید این قصه، هم خستگیتون در میره. میگه دیدم این طرف رو دفنش کردن، همین ایستاده بودم داشتم تماشا میکردم، لحد و چیدن مردم رفتن. میگه من تو قبرستان بودم، یه وقت دیدم که یک جوان بسیار زیبا، خوشبو، یه جمالی که یه بعضی ها رد میشه آدم جذب میشه دوست داره نگاش بکنه، میگه بد جوری چشم من رو جلب کرد و من همجوری بهش نگاه میکردم، دیدم چقدر زیباست، اومدم برم. دیدم رفت کنار قبر اون شخصی که تازه از دنیا رفته، ناپدید شد. فهمیدم که این یه موجود ملکوتی بود، انگار که رفت داخل قبر. من متحیر بودم، مدتی گذشت دیدم که از قبر اومد بیرون، خونالود، زخمی نفس زنان و داشت فرار میکرد. چرا؟ دیدم یه سگی اومد رفت داخل این قبر و این شخص اومد رفت بیرون. دویدم دنبالش، گفتم من یه سوال ازت دارم، فقط سوال منو جواب بده بعد برو هر جایی که میری. گفت چیه بگو. گفتم که شما کی هستی و قصه این میت چیه، اون سگه چی بود که بعد از شما اومد رفت داخل قبر؟ گفت من جزو اعمال خوب این شخصم که از دنیا رفته، قرار بود که همنشینش باشم. این سگ یکی از اعمال بدیه که الان باید او همراهش باشه. او که آمد دیگه جای من نیست، اون سگ منو زخمی کرد. یعنی چی؟ یعنی که من الان اومدم هیئت، الان یه عمل خوبه دیگه. این به صورت ملکوتش، تجسمش در برزخ تو قبر من میاد به صورت یک موجود بسیار زیبا. قرآن میخونم، موجود بسیار زیبایی، ذکر میگم همینطور، اخلاق خوب دارم همینطور. همین الان رفتم خونه، بابام یه چیزی به من گفت، منم جوابشو دادم. شما عمو سگه، یه میگه اون روی سگم رو بالا نیار، معلوم میشه که بعضی ها اون روشون سگه، همونه دیگه. همین الان رفتم خونه، چه زن چه مرد، اتفاقی که افتاد جروسمون شد، شروع کردم به داد و بیداد کردن. ظلم دارم میکنم به همسرم، به پدر مادرم، به بچه‌ام، به چه میدونم همسایم. چه میدونید یکی از بدترین گناه ها ظلمه دیگه. یه جوری باید باشه که اون شخص الان تو قبر وقتی اون سگه میاد هی میگه خدا غلط کردم، منو برگردون، من دیگه یه کاری بکنم این سگه با من نباشه. رب ارجعونی، همش التماس میکنن که خدا ما رو برگردون، چون اونجا دیگه چاره ای هم نیست. آقا تحمل کنی، تحملی هم نیست. بگذرم. بعضی ها پیدا میشن که حالا بعضی از حرفا بماند چون وقتمونم گذشت، بعضی ها هستن که به یه مورچه هم ظلم نمی کنن تو عالم. مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی، این قصه رو از من زیاد شنیدین، توی مشهد معروف بود به میرزا جواد آقای معصوم. سبزی خریده بود، اون سبزی فروش هم سبزی های خیلی تر و تازه و تمیز رو بر این سوا کرده بود دیگه، این عالم مثلا محله شونه داده بود. ایشون رفته بود خونه، بعد دید که ایشون برگشت، گفت آقا این سبزی ها رو، گفت آقا چرا پس آوردین شما؟ گفت نه، لابلای این سبزی ها من یه مورچه دیدم. گفت خب چی؟ که چی مثلا؟ مورچه بده حالا لای سبزی؟ ایشون گفت نه، من احساس میکنم که این مورچه لونش همین تو مغازه شما همین دوره براست. ترسیدم که این از لونش دور بشه، آوردم اینو باز بکنم این مورچه بره. یعنی چی؟ امیرالمومنین فرمود همه دنیا رو به من بدن، همه دنیا رو به من بدن، بگن یه پوست جوی، پوسته جوی از دهانه مورچه بگیرم، من نمیگیرم. اینقدر ظلم نمی کنم. این رو میرزا جواد آقای معصوم به ما نشون داد که ظلم به یه مورچه گاهی چجوری باید بشه. حالا البته از با ما اینجوری معامله نمی کنن، ایشونه دیگه. ایشون وصیت کرده بود که منو توی حرم امام رضا دفن نکنید، بهشت رضای مشهد ایشون دفنه، چونشون توی مشهد زندگی میکرد. ایشون گفته بود که حرم امام رضا جای من نیست، منو ببرید توی قبرستان بهشت رضای مشهد پیش فقرا دفن کنید. من برم حرم امام رضا دفن بشم یعنی چی؟ حالا با این مقام خودشم نمیبینه اصلا. پس اون سه تا ویژگی اگر نداریم باید ایجاد بشه، باید ایجاد بشه و از خدا باید درخواست بشه. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والانابه الى دار الخلود والاستعداد